ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، به امید سلامتی و سرفرازیتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که قرار است ولسی جرگه افغانستان وزرای را که کمتر از 70% بودجه خود مصرف کردن استیضاح کنم. ایره هم مشنوین که یک محکمه پشاور امروز درخواست آزادی خانم شربت گل را رد کرد. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور روسیه بر رساندن کمک های بشری یک آتش بس 10 ساعته را به روز جمعه در شهر محاصره شده حلب سوریه پیشنهاد کرده. ایره هم مشنوین که رسانه های دولتی چین گزارش دادن که تمام 33 معدنچی که در اثر انفجار روز دوشنبه گذشته ناپدید قلمداد شده بودن مردن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم سلطان محمد سرور، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خشونت در برابر زنان را نگران کننده می خواند. رئیس و شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند اختلافات میان مقامات بلندپایه حکومتی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تأثیرات منفی گذاشته است. و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک دسترسی محدود به معلومات و ناامنی را مشکل بزرگ فرارای خبرنگاران افغان می داند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خشونت در برابر زنان را نگران کننده می‌خواند. عبدالله عبدالله در پایان چهارمین نشست سارنوالان گفت که امروز هم دختران و زنان در مورد خشونت، تجاوز جنسی و از و آزار اذیت حتی در نهادهای امنیتی و تحصیلی کشور قرار می‌گیرند. آقای عبدالله با دادن بد دادن و فروختن دختران را نیز یک چالش خوانده و خواهان بسیج شدن افغان‌ها در این زمینه شد.
خشونت علیه زن تنها در محیط خانواده نیست، تو در قریه است، در محیط کار است، در بازار است، در همه جا، حتی متاسفانه در صفوف نیروهای امنیتی ما هم هست.
آقای عبدالله میگوید که باید در برخی مقرره های قوانین موجود در کشور تعدیل به وجود بیاید. در همین حال لوی سارنوال افغانستان خواستار یک مجموعه اقدامات قضایی، سیاسی و اداری برای رفع خشونت در برابر زنان افغان شد. فرید حمیدی که نیز در نشست سارنوالان سخن میگفت گفت هر چند اقدامات قضایی برای کاهش خشونت ها در برابر زنان صورت گرفته، اما این اقدامات کافی نیست. رئیس و شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند اختلافات میان مقامات بلندپایه حکومتی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تأثیرات منفی گذاشته است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی با اشاره به وجود آمدن اختلافات میان مقامات حکومتی این وضعیت را قابل نگرانی توصیف کرد. با باور آقای ابراهیمی در نتیجه این اختلافات علاوه بر تأثیرات ناگوار بر وضعیت امنیتی در زمینه مصارف بودجه دولتی نیز تأثیر داشته که بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و آسیب رسانده است. با این حال اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان گفته است به ختم سال مالی 2 ماه باقی مانده است، ولی شماری از وزارتخانه ها نتوانستند که 65% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک دسترسی محدود به معلومات و ناامنی را مشکل بزرگ فرارای خبرنگاران افغان می‌داند. نادر نادری که در نشست کمیته مسئولیت خبرنگاران سخن می‌زد گفت حکومت بر حل مشکلات خبرنگاران متعهد است و در این راستا اقدامات هم کرده‌اند. آقای نادری همچنان گفت که رئیس جمهور به تمامی ادارات امنیتی هدایت داده تا با ژورنالیستان همکاری لازم کنند.
یک نامه با جزئیات که چگونه افراد و نیروهای امنیتی با رسانه ها برخورد بکنند، چگونگی رفتارشان ترسیم شود، از طرف حکومت صادر شده به تمام نهادهای امنیتی.
از سوی هم اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه از دولت افغانستان خواست تا با معافیت جرمی در برابر خبرنگاران پایان داده شود. این اتحادیه با نشر اعلامیه گفته است به خاطر افزایش موارد خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان نگرانی دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سلطان محمد سرور با شما خواهد بود.
رادیو آزادی. یک محکمه پشاور امروز درخواست آزاد ساختن شربت گله با ضمانت را رد کرد. او که با عکسش در پشتی یک شماره سالهای 1980 مجله نشنل جیوگرافیک چهره یک طفل مهاجر را به جهانیان تقدیم کرد و در تمام دنیا مشهور شد، هفته گذشته به اتهام داشتن اسناد هویت تقلبی در پشاور بازداشت گردید. شربت گله این اتهام را رد می کند. سرانوال محسن داور گفت محکمه درخواست ضمانت از سوی شربت گله را امروز رد کرد، چون دلایل کافی وجود ندارد که او پاکستانی باشد. وکیلان مدافع شربت گله گفتند که او به بیماری التهاب کبدی مبتلا بوده و 4 فرزندش به او اتکا دارند. رئیس جمهور روسیه یک آتش‌بس 10 ساعته را روز جمعه آینده در شهر محاصره شده حلب در سوریه پیشنهاد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید این پیشنهاد برای جلوگیری از تلفات بیجا شده است. والری گراسیموف، لوید رستیز اردوی روسیه میگوید حکومت سوریه این آتش‌بس را پذیرفته است. او گفت که غیر نظامیان و جنگجویان مخالف فرصت خواهند داشت که با استفاده از این آتش‌بس و دهلیزهای ایمن از مناطق شرق حلب خارج شوند. مخالفان رژیم بشار اسد برای شکستاندن محاصره حلب هفته گذشته عملیات وسیع برا انداختند. رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که همه 33 معدنچی که در اثر انفجار روز دوشنبه گذشته ناپدید قلمداد شده بودند، مرده‌اند. آژانس خبررسانی شینخوا امروز گفت اجساد این معدنچیان از یک معدن خصوصی در نزدیکی شهر شینگ کینگ در جنوب غرب این کشور بیرون آورده شد. 2 معدنچی از این حادثه جان به سلامت بردند. علت انفجار روشن نیست، ولی چنین حوادث معمولاً از جرقه آتش در گاز خارج شده از زمین رخ می‌دهد. مقامات دستور دادند که در این حادثه تحقیقات شود و معدن مذکور موقتاً مسدود شود. معدن‌های چین خطرناکترین معادن در جهان محسوب می شود. یک محکمه قزاقستان یک مرد را به اتهامات مربوط به دهشت افغانی به اعدام محکوم کرد. محکمه آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، رسلان کولیک بایف 26 ساله را به جرم قتل، تلاش قتل و دهشت افغانی امروز محکوم کرد. 5 نفر دیگر به 3 تا 2.5 سال حبس محکوم شدند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قرار است ولسی جرگه افغانستان وزرایی را که کمتر از 70% بودیجهشان را مصرف کردند استیضاح کند.
کسایی که قانی از کارت سبز و قناعت ندارد، قانی نیست کارت سبز و استثنای 4 کارت سبز و اکثریت قاطی ای عدم قناعت رای گرفت.
زنان افغان کمرنگ بودن نقششان در پروسه صلح را غیر سازنده می خوانند.
فکر میکنم تکمیل نیست. همی که اونا موفق نبودن، همی حضور کمرنگ ماها بوده. با امید از اینکه خانما هم در آینده ها سهیم باشند در پروسه صلح.
باشنده های ولایت کنداز از حیف و میل کمک ها به این ولایت بعد از جنگ های اخیر شکایت دارند.
این فیصله که آمده در این مسکین فقیر هردم که این چرا نمیده؟ 4-12 نفر 3 نفر در ولایت بشینن. این میگه از تو، این از تو، او از با کی؟ میچاجه کشان میریزنه که بازی میکنین؟
یک محکمه پشاور امروز درخواست آزادی شربت گله را رد کرد. برنامه های هفتوار حقوق بشر و زن و زندگی را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. مازرخون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان گزارش سال مالی 1394 با اکثریت آرا رد کرد. این جرگه امروز همچنان فیصله کرد تا وزرای را که کمتر از 70% بودجه خود مصرف کردن استیضاح کنه. در این حال وزارت مالی افغانستان گفته نواقصی که در سال مالی گذشته وجود داشته در بودجه سال جاری رفع خود شد. نورالله شایان جزئیات دارد.
کمتر کمکاری، تخطی از اصول مصرف بودجه، نبود شفافیت لازم، بی‌کفایتی و مسائل دیگر از مواردند که پلیس جرگی افغانستان آن را عوامل رد گزارش قطعی سال مالی 1394 می‌خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگی روز چهارشنبه در نشست عمومی در این مورد گفت:
مصرف قطعی سال 1394 کسایی که قانی از کارت سبز و قناعت ندارد، قانی نیست کارت سبز و استثنای 4 کارت سبز و اکثریت قاطی ای عدم قناعت رای گرفت.
پلیس جرگه در جلسه عمومی همچنان فیصله کرد تا وزیرانی که نتوانسته 70% بودجهشان را مصرف برسانند باید استیضاح شوند. فیصله دیگر پلیس جرگه این بود که ادارات دولتی و مستقل که در مصرف بودجه از اصول تخطی کردند، از سوی آنان و یا به سفارش آنان از جانب حکومت به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در این حال اسدالله سعادتی عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون ولسی جرگه میگوید از سال 1381 به این سو 41 اداره دولتی مبلغ 13 میلیارد افغانی را از وزارت مالیه به گونه پیش پرداخت دریافت کردند که این حساب ها به گفته وی به تصفیه نیاز دارد.
تا زمانی که پولای پیشکی قبلی تصفیه نشده، وزارت مالیه حق نداره که پول پیشکی بعدی به وی داره بده و معتمدینی که پول پیشکی در ذمه قید است، این افراد اگر پول پیشکی را تصفیه نمیکنه 12% جریمه میپردازه از مبلغ در تناسب با مبلغ پیشکی.
از سوی دیگر محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه میگوید هر تصمیمی که در این باره ولسی جرگه گرفته برای آنان قابل قبول است. وی میگوید هر نواقصی که در قطعی سال گذشته وجود داشته در سال روان میلادی در نظر خواهند گرفت.
طبعا یک سلسله نواقصات و کاستیایی که بود سفارشات مشخص خود اداری عالی تفتیش داشته که ما در قطعی سال روان او را در نظر میگیریم. طبعا
قطعی گزارش صورت حساب مالی سالانه دولت است که از طرف تمامی واحدهای بودجوی دولت در آخر سال ترتیب و ارائه می شود. این گزارش از سوی وزارت مالیه جمع‌آوری شده و برای بررسی به اداره عالی تفتیش سپرده می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مراحل ابتدایی کارهای خود به پایان رسانده، جاوید رشید رئیس کمیته امروز یک نشست خبری گفت که قرار است این کمیته مرحله پایانی مصاحبه با افراد رایافته به مرحله ابتدایی را آغاز کند. نصرت پارسا با تفصیل موضوع.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در حال پایان دادن به کارش در این دور است. اعضای این کمیته به روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافتند و اعلان کردند که از میان 720 درخواستی در حال حاضر 42 تن به لیست احتمالی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 30 تن دیگر برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی راه یافتند. جاوید رشید رئیس این کمیته میگوید قرار است به روز پنجشنبه روند مصاحبه با این افراد آغاز شود و در نهایت 21 تن برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن با کمیسیون شکایات انتخاباتی شامل لیست نهایی آنان شود.
قرار است که ما فردا دور مصاحبه دیگه خود که از 42 نفر هست برای کمیسیون انتخابات و از 30 نفر هست برای کمیسیون شکایات بولا شروع بکنیم و مرحله خود بر اساس خداوند و جل جلاله به اتمام برسانیم و در نهایت ما تقریبا 21 نفر برای کمیسیون انتخابات و 15 نفر برای کمیسیون شکایات به مقام وطن ریاست جمهوری تقدیم بکنیم.
کمیته گزینش حدود یک ماه پیش برای انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به کارش آغاز کرد. پس از پایان کار این کمیته قرار است رئیس جمهور از میان افراد معرفی شده از سوی کمیته گزینش 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کند. کمیته گزینش میگوید رئیس جمهور وعده کرده است که از افراد معرفی شده از سوی یک کمیته دیگر در ارگ مصاحبه صورت خواهد گرفت و رئیس جمهور بر اساس طرح‌های این افراد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را تعیین خواهد کرد. یوسف رشید عضو کمیته گزینش بر روز چهارشنبه در این نشست خبری گفت:
صحبت و ملاقات که با رئیس جمهور داشتیم، رئیس جمهور برای ما بسیار واضح گفتند که عین پروسه رو ما تعقیب میکنند در داخل ریاست جمهوری. یعنی کمیته توظیف خواهد شد، 21 نفر برای کمیسیون مستقل انتخابات، 15 نفر برای کمیسیون شورای انتخاباتی، در اونجا توسط کمیته مصاحبه خواهد شد، طرحهای از واشنگتن خواهد شد و وامری گفتند که ریکارد میشه. بنان عین مرحله در اونجا از طرف ریاست جمهوری گفتند که بالاخره تحت تعقیب است.
آقای رشید میگوید احتمالاً رئیس جمهور در مورد تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با دیگر اعضای بلندپایه حکومت مشورت خواهد کرد. به گفته منابع در حکومت، پس از تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را کمیسیون جدید اعلان خواهد کرد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی. لوید سورنوالی افغانستان از سورنوالای ای کشور خواسته تا در کارکردهای خود قوانین نافذی کشور بدون هر نوع تبعیض، به خصوص تبعیض جنسیتی، تطبیق کنند. جزئیات گزارش در برنامه های بعدی به شما خود داشتیم، ولی از تبعیض جنسیتی میریم به تبعیض در بخش تقسیم کمک ها به مردم فقیر. باشنده های ولایت کندوز شکایت دارند که کمک های نقدی که از طرف حکومت مرکزی به آسیب دیده های جنگ اخیر در کندوز شده، از طرف کمیسیون ایجاد شده به گونه درست و عادلانه تقسیم نمیشه. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در کندوز، جزئیات دارم.
شماری از باشندگان شهر کندوز به روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو آزادی، مقامهای محلی کندوز را متهم به بی‌عدالتی در قسمت توزیع کمک ها با آسیب دیدگان جنگ این ولایت کردند. جنگ زدگان شهر کندوز توزیع این کمک ها را غیر عادلانه دانسته، میگویند که این کمک ها به گونه درست و عادلانه با اشخاص مستحق و متضرر توزیع نمیگردد. یک تنی از باشندگان شهر کندوز در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تنی پیسه که آمده در این مسکین فقیر ادم کهید چرا نمیده؟ چهار دوازده نفر سه نفر در اولاین بشینن، این بگه از چو؟ این از چو؟ او از وکی؟ من چاجه کسا میرزنه که بازی میکنین؟ همه رقم؟ در این غریبا نمیده چرا؟ کندوز درد دادین؟ خانوان مردم چپه شد؟ سب کنی شوشان مردم ریخ؟ چرا نه؟
این
خاطری چی؟
این مردم میگویند که این کمک ها بر اساس روابط با اشخاص ثروتمند توزیع میگردد و افراد متضرر از آن مستفید نمیشوند. یک تن دیگری از اهالی این شهر در این خصوص چنین گفت:
ما از تلیدی اما من تا لاست راوی دغه مهیله دولت نه دغه هیله ده داش من مادی خساره
است و بودی ما که در این جنگ از بین رفته، از دولت می خواهیم خسارات ما را بپردازد، به خاطر که در جنگ گیر مانده بودیم و هم دولت ما را می زد و هم طالب، و حالا دولت حق را باید به حقدارش بدهد. از سوی هم شورای ولایتی کندوز نیز در خصوص توزیع کمک ها انتقاد کرده، میگوید که کمیسیون بررسی آسیب دیدگان کمک ها را به شکل عادلانه به اهالی این ولایت توزیع نمی کند. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز در این زمینه به رادیو آزادی چنین گفت:
کمک ها همونطور طبق یک پلانی ترتیب شده یا همونطور منظم که بنوبت بگین اینطور کار نشده. اینی طور نبوده که نایی اول، نایی دو، نایی سی. نایی اول یک کوچیش توزیع شده و کوچی دیگهش مدی نظر گرفته نشده. کی پرسان شده که آیا سلیقه‌ای بوده، با اساس چی مدی نظر نگرفتین؟ به طور مثال نایی سی میمونه، نایی چهار میرن توزیع میکنن. اینی گپاس که صداها را بلند میکنه.
از جانب دیگر مقام‌های محلی کندوز میگویند که از این کمک‌ها برای هر خانواده جنگ‌زده کندوز مبلغ 11000 افغانی از سوی کمیسیون بررسی آسیب دیدگان به گونه عادلانه و بدون در نظر داشت روابط توزیع می‌گردد. سید محمود دانش، سخنگوی والی کندوز، ضمن رد اتهامات وارد شده از سوی مردم پیرامون توزیع کمک‌ها چنین گفت:
کمیسیونی که تشکیل شده تقریبا 12 اعضا داره و اینا بیشترین تلاششان است که برای اونمو فامیل در دفتن کمک بکنن که واقعا درمانده هستن و مشکل دارن. از شفافیتی روند براتون تضمین میکنم.
بر اساس معلومات حکومت مرکزی، به خاطر آسیب دیدگان جنگ اخیر کندوز 70 میلیون افغانی اختصاص داده است. اما یک ماه جنگ این ولایت میگذرد، ولی کمیسیون ایجاد شده بررسی آسیب دیدگان این ولایت تا اکنون قادر نشده که کمک ها را به اسرع وقت به خانواده های مستحق توزیع نماید. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:20 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرخون منگل استم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مسئولین ریاست امور زنان در ولایت بلخ نقش زنان در پروسه صلح کشور کمرنگ میدانن. شعلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ در کنفرانس تحت نام نقش زنان در تامین صلح گفته که هیچ حکومت و جامعه بدون ایفای نقش اجتماعی و سیاسی از زنان نمیتونن عملکرد مثبت و موفق داشته باشن. مجیب الرحمن حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارم.
ریاست امور زنان ولایت بلخ با همکاری دفتر پروژه های انکشافی آلمان کنفرانس را تحت عنوان نقش زنان در پروسه صلح و ترویج فرهنگ امانتداری اجتماعی در مزار شریف برگزار کرده است. اشتراک کنندگان در این کنفرانس را فعالان حقوق زن، مدافعین حقوق بشر، مسئولان ادارات دولتی و اعضای مرکز مشوره‌دهی خانواده ها تشکیل می دهند. شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ می گوید که برای زنان افغان فرصت ها مساعد نبوده است تا در قسمت تامین صلح و امنیت نقش آفرینی کنند و بتوانند در مذاکرات صلح با مخالفین سهیم شوند. خانم حدید میگوید دولت نباید نقش خانم ها را نادیده بگیرد و حتما در راستای تامین صلح برای زنان نیز نقش اجرایی داده شود. خانم حدید در مورد میگوید
هر اجتماعی که یا هر دولت مردایی که نقش خانم ها را نادیده گرفتن فکر میکنم که اونا به موارد و مقاصد خود نرسیدن، یعنی تکمیل نبودن. هیچ اجتماع و هیچ خانواده بدون زن فکر میکنم تکمیل نیست. همی که اونا موفق نبودن همی حضور کمرنگ ماها بوده. به امید هزی که خانم ها هم در آینده ها سهیم باشند در پروسه صلح و در آوردن صلح امنیت.
از سوی هم اشتراک کنندگان در این کنفرانس میگویند که حکومت افغانستان نتوانسته است تا در جریان بیش از 10 سال مذاکرات با مخالفین مسلح دولت صلح و امنیت در کشور را تامین کند و این به دلیلی بوده است که نقش آفرینی زنان در پروسه صلح و تامین امنیت کمرنگ است. سکینه نجرابی یکی از فعالان حقوق زن در مزار شریف است. او میگوید که سهم زنان در پروسه صلح میتواند روی مذاکرات با مخالفین تاثیرات مثبت داشته و در قسمت آمدن صلح به کشور مؤثر تمام شود.
ستون فقرات یک خانواده یک خانم است. وقتی که در پروسه صلح یک خانم سهم میگیرد دبن این دعوت های داره از برادرای ما، میتونه که ذهنیت برادر یا شوهر یا برادری که ناراضی است و دور از خانه است ایره تغییر بده و پروسه صلح بپیوندند.
این در حالی است که پیش از این نیز سایر نهادهای مدافع از حقوق زنان در شمال افغانستان از حضور کمرنگ زنان در شورای عالی صلح کشور شکایت داشته و حکومت را به بی‌توجهی به نقش زنان در امور سیاسی متهم کردند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنیدین که شمار از زنای افغان کم رنگ بودن نقششان در پروسه صلح غیر سازنده می خوانن. با مسائل مربوط به زنان افغان می مانیم و از مشکل شربت گل یک زن افغان می شنویم که در پاکستان در توقیف بسر می بره. یک محکمه پاکستان درخواست رهایی خانم شربت گل را به ضمانت رد کرده. پیش از این مقامات پاکستانی گفته بودند که این خانم افغان به ضمانت از حبس رها خود ساختن. شربت گل اخیراً به اتهام داشتن اسناد هویت تقلبی پاکستان زندانی شد، اما خودش این اتهامات را رد کرده. شربت گل را چشمهای مقبول سبز رنگش پس از او به یک چهره معروف در جهان مبدل ساخت که یک عکسش در یک شماره مجله نشنال جیوگرافیک در سال 1984 نشر شد. سفیر افغانستان در اسلام آباد فیصله محکمه پاکستان در مورد رد درخواست آزادی دیا شربت گل را به ضمانت بی حد مایوس کننده خوانده. ستار فروخ جزئیات دارم.
در حالی که انتظار می رفت تا شربت گل زن مهاجر افغان در پاکستان به اساس ضمانت از زندان آزاد شود، اما یک محکمه پاکستان درخواست در این مورد را رد کرد. محسن داور یک سرانوال پاکستانی گفت که یک محکمه در شهر پشاور امروز این درخواست را رد کرد که شربت گل به ضمانت رها شود، زیرا دلایل کافی وجود ندارد که داشتن تابعیت پاکستانی وی را ثابت سازد. وکیل مدافع شربتگل به این محکمه گفت که 4 طفل این خانم به او متکیان و خودش از بیماری زردی سیار رنج میبرد. به اساس گزارش ها پاکستان اخیراً مهاجرین افغان را که فاقد اسنادن در آن کشور تحت فشار قرار داده است. بر بنیاد معلومات سازمان ملل متحد، پاکستان در حال حاضر میزبان حدود 1.4 میلیون مهاجر راجستر شده افغان است. شربتگل هفته گذشته به اتهام داشتن اسناد هویت جعلی پاکستان بازداشت شد. شربتگل را چشمه های سبز رنگش پس از آن به یک چهره معروف مبدل ساخت و چهره یک طفل پناهجوی افغان را به جهان پیشکش کرد که عکس وی در یک شماره مجله جیوگرافیک در سال 1984 نشر شد. این تصویر وی توسط استیف مکوری گرفته شده بود. این عکاس شربتگل را بار دیگر در سال 2002 در افغانستان پیدا کرد. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان وعده کرده بود که شربتگل را به ضمانت از حبس رها خواهند کرد. سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه فیسبوکش نوشته است: با وجود اطمینانی که از سوی وزیر داخله و دیگر مقامهای حکومت پاکستان داده شده بود، درخواست رهایی شربتگل به ضمانت امروز رد شد. حضرت عمر زاخلوال این فیصله را خیلی مایوس کننده خوانده است. آقای زاخلوال نوشته است که بازداشت شربتگل یک چهره معروف جهان و محبوب افغانستان قبلاً احساسات تمام افغانها را جریحه‌دار ساخته و فیصله امروز نادیده گرفتن این احساسات است. سفیر افغانستان در اسلام آباد از نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواسته است تا در این قضیه مداخله کرده و در مورد رهایی شربتگل هدایت بدهد. عمر زاخلوال گفته است که قبلا یک نامه رسمی نیز به صدر اعظم پاکستان فرستاده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از یک هفته باقی مانده و رقابت بین نامزدها به طور تنگاتنگ جریان داره، نرخ اسهام و قیمت دلار کاهش یافته. از هفته ها به این طرف همه پرسی ها نشان می دادن که هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات از رقیبش دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه پیشی جسته. اما حال به نظر می رسه که فاصله بین اونا بسیار کم شده و همین مسئله قیمت دلار در جهان متاثر ساخته. آرش همایون جزئیات داره.
به مثابه نشانه از رقابت تنگاتنگ بین نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بازار اسهام جهان سیر نزولی را پیموده، قیمت دلار آمریکایی کاهش یافته است. از هفته ها به این سو سرمایه گذاران در جهان شرط بندی نمودند که با در نظر داشته همه پرسی ها، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات از رقیبش دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه سبقت دارد و در انتخابات به طور راحت برنده خواهد شد. اما از هفته گذشته به این سو، بعد از آن که اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI بررسی ایمیل های بیشتر به ارتباط تحقیق در مورد ایمیل های هیلری کلینتون را اعلان کرد، فاصله بین نامزدان در انتخابات آمریکا کاهش یافته است. یک همه‌پرسی به تاریخ اول نوامبر نشان می‌دهد که بعد از ماه‌ها برای نخستین بار دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از رقیبش هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سبقت جسته است. این مسئله باعث آن شده است تا بازار اقتصادی وال استریت سیر نزولی را بپیماید و ارزش اسهام به طور مجموعی حداقل 1% کاهش یابد. این کاهش به تاریخ 2 نوامبر در بازارهای اقتصادی آسیا، فرانکفورت، پاریس و ژاپن نیز از 1 تا 1.5% بوده است. ارزش دلار آمریکایی در برابر یورو و سایر اسعار عمده جهان نیز حداقل 1% کاهش یافته است و سرمایه گذاران جهان با نگرانی از یک مرحله آشوب سیاسی در ایالات متحده آمریکا سرمایه هایشان را به طلا تبدیل و در مناطق مسئول جابجا کردند. پاول نولت، مسئول اداره مدیریت سرمایه گذاری کینگز ویو اسید منیجمنت، با آژانس خبری رویترز گفته است. بازار اقتصادی بر اساس پیروزی هیلری کلینتون ساخته شده است و یک پیروزی دونالد ترامپ آن را آشفته خواهد ساخت و این چیز است که با نزدیک شدن نامزدان در برخی همپرسی ها ما در بازار شاهد آنیم. مایکل ای گایت، یک مدیر اسهار در امریکا، می گوید در صورتی که بازارهای اقتصادی جهان بالای ریاست جمهوری هیلری کلینتون سرمایه گذاری کرده باشند، اگر دونالد ترامپ سبقت جسته پیروز شود، احتمال یک مرحله آسیب پذیری قابل ملاحظه و تعدیل دوباره در بازارهای اقتصادی متصور است.
از رقابت تنگاتنگ بین دو کاندید ریاست جمهوری امریکا شنیدین ساعت 3:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
ولس جرگه افغانستان گزارش سال مالی 1394 را با اکثریت آرا رد کرد. این جرگه امروز فیصله کرد تا وزیرانی را که کمتر از 70% بودجهشان را مصرف کرده اند استیضاح کند. رئیس و شمار از اعضای ولس جرگه می گویند اختلافات میان مقامات بلندپایه حکومتی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تأثیرات منفی گذاشته است. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک دسترسی محدود به معلومات و ناامنی را مشکل عمده خبرنگاران افغان می داند. شمار از اعضای ولسی جرگه خواهان بررسی و روشن شدن منازعه میان وزیر صحت عامه و یکی از مسئولین این وزارتند و می گویند باید یک هیئت در خصوص این قضیه تعیین شود. یک محکمه پشاور امروز درخواست آزاد ساختن شربت گله به ضمانت را رد کرد. او که با عکسش در پشتی یک شماره سالهای 1980 مجله نشنل جیوگرافیک چهره یک طفل مهاجر را به جهانیان تقدیم کرد و در تمام دنیا مشهور شد، هفته گذشته به اتهام داشتن اسناد هویت تقلبی در پشاور بازداشت شده است. رئیس جمهور روسیه یک آتش‌بس 10 ساعته را روز جمعه آینده در شهر محاصره شده حلب سوریه پیشنهاد کرد. و رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که همه 33 معدنچی که در اثر انفجار روز دوشنبه گذشته ناپدید قلمداد شده بودند مردند.
با تشکر از سلطان محمد سرور، شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و زن در آینه زندگی را به شما داریم، ولی قبل از او همکارم الیاس صالحی با چند خبر اقتصادی با شماست.
بانک انکشاف آسیایی امروز یک قرارداد 76 میلیون دلاری کمک های بلاعوض را با حکومت افغانستان امضا کرد. اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه، بر رادیو آزادی گفت این پول توسط حکومت افغانستان در بخش عملی سازی پروژه های زراعت و آبرسانی به مصرف خواهد رسید. آقای عبدالرحیم زی می گوید که با امضای این قرارداد در ولایت مختلف کشور زمینه کاری در بخش های زراعت و آبیاری نیز مساعد خواهد شد. قرار است هفته آینده یک تفاهم نامه تجارتی میان اتاقهای تجارت افغانستان و ازبکستان به امضا برسد. سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت صنایع افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که نظر به این قرارداد، مراکز تجارتی هر دو کشور در خاک یکی دیگر ایجاد می گردد. آقای پسرلی گفت
هدف ایجاد مرکز رشد روابط تجارتی، روابط ترانزیتی و زمینه ها و فرصت‌های تجارتی هست.
با گفته پسرلی، در حال حاضر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ازبکستان به 350 میلیون دلار آمریکایی میرسد و تلاش ها جریان دارد تا این داد و ستد به 1 میلیارد دلار برسد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1260 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1070 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 50 افغانی و یک لیتر تیل پترول 48 افغانی. و نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 95 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 622 افغانی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. در این برنامه روی جرم انگاری خشونت علیه زنان بحث میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که خشونت علیه زنان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه با مفهوم خشونت علیه زنان خدمت شما عرض بکنیم، آنچه که در اسناد ملی قوانین هم درج شده، ما میتونیم بگیم که هر عملی که مبنای جنسی داشته باشد، یعنی چون جنس زن هسته، این عمل علیه از او اعمال میشه و نتیجه از این عمل منجر به این شوه که زن چون زن هسته یا آسیب جسمی ببینه، آسیب فیزیکی ببینه و یا از لحاظ روانی آسیب ببینه و یا کدام نوع رنج و مهنت دیگه یا درد دیگه علیه زن به اصطلاح وارد شوه. بنابراین ما در این تعریف میتونیم بگیم که سه نکته اساسی وجود داره: هر عملی که علیه یک زن اعمال شوه، بالا یک زن به اصطلاح ارتکاب بیافه و او و در دراز مدت و نتیجه از او منجر به این شود که او زن به اصطلاح بگیم که از لحاظ روانی یا فیزیکی کدام رنج و مهنت دیگه او آسیب ببینه از این طریق. بنابراین بالا فرق نمی کنه که او لد و کوب باشه، از لحاظ فیزیکی آسیب ببینه، فرق نمی کنه که از لحاظ روانی دو دشنام و تحقیر و اینا باشه که از لحاظ روانی او زن آسیب ببینه و یا ممکن هست که از لحاظ جسمانی مثلا دستش بشکنه یا مثلا پایش بشکنه و یا مثلا اتفاقاتی مثل که بینیش میبرن همسال از اینا باشه. بنابراین هر عملی که مبنای جنسی داشته باشه، یعنی چون زن هسته سر از او این عمل انجام میشه و در دراز مدت آسیب جسمی ببینه یا آسیب روانی ببینه، این خشونت علیه زنان میگه.
آقای موسکار، چند نوع خشونت علیه زنان قانونا جرم گفته میشه؟
خب در قانون ما مواردی زیاد را داریم، ما قوانینی داریم که در این زمینه خوشبختانه این موارد جرمنگاری کرده، یعنی جرم پنداشته، جرم حساب کرده خشونت علیه زنانه. به صورت مشخص یکی از اسناد تقنینی که فعلا به عنوان فرمان تقنینی ما نافذ هست در کشور ما و شما، قانون منع خشونت علیه زنان، در اونجا 22 مورد در قانون منع خشونت علیه زنان خشونت گفته شده و این خشونت هم جرم گفته شده خوشبختانه در اونجا، که در اونجا مستاقایش و نمونه های از خشونت تجاوز جنسی هست، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیایی و زرناک یا زهری هست، مجروح و یا معلول کردن زن، لد و کوب کردن زن، کار اجباری علیه زنان، دشنام دادن، تحقیر کردن، تخویف دادن، مجبور نمودن به خودسوزی یا استعمال مواد مضر و خطرناک، ازدواج با بیش از یک زن بدون از اینکه مصالح قانونی و عذر شرعی را در نظر بگیره، انزوای اجباری مثل ممانعت از دید و بازدید با محارم شرعی، خرید و فروش زن به بهانه ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری و همچنین ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج و نکاح قبل از سن قانونی و همین رقم موارد دیگه هم هستن، مثل مجبور نبودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت زن قربانی که نشر از او به نحوی از اشکال به شخصیت و به حیثیت زن لطمی وارد بکنه، آزار و اذیت کردن زنان، حالا فرق نمیکنه که در هر جایی که باشه، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر که مجبور بکنه که مواد مخدر استفاده بکنه، ممانعت از حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق تعلیم و سایر خدمات صحی و همچنین منع تصرف در ارث که میراث به اصطلاح بهش داده نشوه، من تصرف در اموال شخصی، اموالی که مربوط به خود زن هست را ممانعت بکنه و همچنین نفع قرابت که به اصطلاح انکار بکنه از خویشاوند بودنش به خاطر اینکه میراث نبره. اینی 22 موردی هستن که در کل در قانون من خشونت علیه زنان خوشبختانه اینا به صورت مشخص جرمنگاری شده و این خشونت ها علیه زنان جرم پنداشته شده.
شنونده های عزیز، بحث ما با باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد جرم انگاری خشونت علیه زنان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث جرم انگاری خشونت علیه زنان است. خب آقای موزگار، قسمی که شما در جریان سخنانتان از خشونت فیزیکی یاد کردین، خشونت فیزیکی به کدام نوع خشونت علیه زنان گفته می شه؟
تمام خشونت ها را اگر ما به صد موردی که خدمت شما عرض کردیم اگر ما دسته‌بندی بکنیم و 4-5 دسته میتونیم تقسیم بندی بکنیم، یک از دسته های از خشونت فیزیکی هست که شما فرمایش کردین. در کاتگوری های یا بخش خشونت فیزیکی چند نمونه یا نوع یا مصداق از خشونت ها یا خشونت علیه زنان در اینجا جای میگیره. در این دسته یکیش تجاوز جنسیه. تجاوز جنسی در کنار از اینکه یک خشونت روانی هم هسته، یک خشونت فیزیکی هسته که در واقع فیزیکلی یا جسمن زن را آسیب میزنه بهش و این نوع خشونت فیزیکی هسته که به شکلیه که به صورت اجبار، به صورت اکراه بالای زن تجاوز صورت میگیره و این مواردی هسته که در قانون در ماده 426 قانون جزای افغانستان هم جرم پنداشته شده و در اونجا جزای برایش تعیین کرده. در صورتی که اگر کسی تجاوز جنسی را علیه یک زنی مرتکب میشه، زن اگر بالغ باشه یک حکم داره، زن اگر نابالغ باشه حکم دیگه ای داره. اگر چنانچه در صورتی که در اثر تجاوز جنسی اگر یک زن قربانی تجاوز جنسی در این صورت از بین میره یا فوت میشه، در اینجا حتی حکم اعدام را پیش بینی کرده قانون جزای افغانستان و در غیر از او مجازات دیگه ای را مثل مجازات طویل المدت را در قانون جزا برایش پیش بینی شده. نوع دیگه از خشونت های فیزیکی آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی و زهری هست یا مواد دیگه ای که ضررناک هست علیه زن استفاده شود. ممکن هست کسی پیدا شود روی صورت زنان تیزاب بپاشد، ممکن هست مثلا زهر بخورونه، ممکن است یا هر مواد کیمیاوی ضررناک دیگه را بالای زن بخورونه. بنابراین این مورد هم از جمله خشونت های فیزیکی هست که از لحاظ جسمی زنان آسیب میزنه، در قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زنان جرم گفته شده، برای ازیم جزا پیش بینی شده. و مجروح یا معلول کردن هم نوع دیگه از خشونت های فیزیکی هست که در اونجا مطابق ماده 407 قانون جزا و تا 410 قانون جزای افغانستان برایش جزا پیش بینی شده، این موارد هم جرم هست. لد و کوب کردن نوع دیگه هست و کار اجباری هم موارد دیگه هست که اینا در کل کار را که بالای زن تحمیل بکنه که از توان زن بالا باشه و به صحت زن، به تحصیل زن و اینا صدمه بزنه، اینا کار اجباری هست. بنابراین این موارد را که خدمت شما عرض کردم همه از اینا خشونت های فیزیکی هست که در قانون منع خشونت علیه زنان و همچنین قانون جزا جرم پیش بینی شده.
آقای موزگار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکنون چی راهکارهایی را برای کاهش خشونت علیه زنان عملی کرده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خوشبختانه با توجه به اینکه در استراتژی پلان خود در این زمینه توجه کرده و پلان های بسیار منسجم و مؤثری را در این زمینه داره، یک بخش ویژه ای را در این زمینه به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان داره که این بخش بر علاوه از این که در تمام دفاتر در تمام ولایاتی که کمیسیون دفاتر داره، بر علاوه از این که حقوق زنان انکشاف میده، مواردی که از این دست خشونت خیانت ها، یعنی زن اونجا قربانی میشه، بعد دفتر کمیسیون وقتی شکایت میکنه، دفتر کمیسیون یا بخش زنان دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر این قضیه را به عنوان یک مورد جرمی از طریق نهادهای عدلی و قضایی، از طریق نهادهای مربوطه ای را پیگیری میکنه، مگر اینکه مثلا در مواردی برسه که اونجا قربانی خشونت مثلا از این قضیه صرف نظر بکنه، چیزی که در قانون پیش بینی شده که اونجا جرم استاد میشه و پیش نمیره. در اینجا بر علاوه از اینکه کمیسیون حقوق بشر آگاهی رسانی میکنه که موارد جرم هسته، عواملش چی هسته، راهکارهای ازی چی هسته، در کنار ازی اگر کسی قربانی خشونت میشه به دفتر کمیسیون شکایت میکنه، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی به صورت بسیار جدی و در چارچوبات قانون پیگیری میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا آخر دنبال کردید. در این برنامه روی جرم انگاری خشونت علیه زنان با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه شاد و سرحال باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر پدیده مجرد زیستن قطعی دختران که با چی پیامدهای ناخوشایند درگیر میشن بحث میکنیم.
از شو گریان میکنم تا نصف شو بالش تر میشد.
و در رابطه به این موضوع پارچه تمثیلی هم داریم. همچنان به سلسله نشر مواد قانون منع خشونت علیه زن در راستای حیات زنان و یاددهانی یکی از ماده‌های او نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد. برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم.
گل گل ساکی من یوسف مصر چمنم استامبلو.
دوستان گرامی، مانع شدن خانواده از ازدواج دختران با وجود مناسب بودن حالت مدنی او و مناسب بودن خواستگاران وابسته به یک سلسله عوامل است که دست به دست هم داده موجب افزایش سن ازدواج دختران شده و حتی مجرد ماندن دائمی اونا را سبب می گردد. بر علاوه ای که بر دختران جوان مراعات نوبت بر ازدواج تحمیل میشه، گاهی نیز در کنار بعضی از مشکل پسندی و خواستهای بلند دختر و خانواده دختر، گذاشتن شرایط خاص، بی‌توجهی، بی‌پروایی و عدم مسئولیت پذیری بزرگان خانواده نیز امکان دارد مانع ازدواج دختر و تحمیل مجرد زیستن بر او شود. شازیه باشنده ولایت غزنی از بی‌پروایی خانواده در مقابل خواستگاران شاکی است.
وقتی که خواستگارم میامد، آدم خوب می بود یا تحصیل کرده می بود، پرسپول نمیکردن، رد میکردن، به کاکایش خوش نیست یا مامایش خوش نیست یا خالیش میگه یا اعتراض، از ما پرسو نمیکردن.
رخسار نام مستعار دختر است که تا به حال عروسی نکرده. او میگه به خاطر عیبجویی و سختگیریهای برادرانش بهترین چانس های زندگی را بر ازدواج از دست داده.
زمان که جوان بودم نیرو و انرژی زیاد داشتم، به خواهر برادرم کمک میکردم، مکتب خواندن، فاکولته خواندن، صاحب خانه و زندگی شدن. و حال که من خودم سن سالم هم پیش رفته شده، مریضی هم در وجودم خانه کرده، حال هیچ کدامش به درد مام نمیخوره، هر کدامش شکران آرزی کردن، یک او تنها ماندیم، هر کدامش مخالفت میکرد، برادرم میکرد، خدا بخش مادر پدرم میکرد. و حال سر مصفه چیده خمال داره، زندگی من خراب شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
در بسیاری از خانواده به خواستگارای دختر جواب رد داده می شه، به دلیل ای که حق اول از پسر خانواده است. گفتنی است دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند و بهترین فرد برای تأمین این نیاز همسر است. گپای دختر 70 ساله‌ای را بشنوین که از درد و رنج سالهای مجردیش قصه میکنه.
مادرم زنده بود که از قرارت گرفتن هم یکتانه. صد روز پنج مادرم شروع شد. زنش بیادرم گفت یا خور تا در خانه نگاه که یا مره. 20 ساله بودم مادرم مرد. از شو گریان میکنم تا نصفای شو بالش در میشد. باز من آجور شدم. یک سال در جای افتادم. یک جای بیریم و اونم میگه که در خانه مانده و پیش شده. بسیار جنجالا را دیدین دیگه. بسیار خواستگار بود. آدم های بسیار خوب میامد که نشد.
حال خودت امرای کی میباشی؟
پدر زاده.
ضیاءالحق شمس آگاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و روانشناس افغان از صدمه های روانی و آینده نامعلومه که در انتظار دختران محروم از ازدواج قرار داره توضیحات داره.
از نظر روانی اولین چیزی که در جامعه ما همه ما را اذیت میکنه یک نوع سرخوردگی هست که عکس العمل های متفاوت را در رفتار نشان میده، از خود به وجود میاره. از جمله این سرخوردگی باعث نامعلوم بودن آینده هست. مثلا ما در رابطه با خانم ها و در رابطه با دختر خانم ها قضیه بسیار جدی که داریم در این برخورد اجتماعی، چیزی که به درونشان سرکوب می شود از طریق این سرکوبگری نامعلوم بودن و مبهم بودن زندگی آینده است و این باعث اذیت ها و آزارهای متنوع و بسیار زیاد می شود. اگر یک فرد مثلا در این حالت روابط اجتماعی بیشتر داشته باشه به دیگر آزاری می رسه، اگر روابط اجتماعی کمتر داشته باشه به خود آزاری می رسه، به عذاب وجدان گرفتار می شود، به چیزی که در جامعه ما ملکه شده خوی خواص در مقابل از او به سرکشی و طغیان متهم می شود، به ناهماهنگی های ذهنی و روانی گرفتار می شود، به اختلال روانی و تکلیف های انزایتی و بالاخره تصمیم های کاملا شخصی و درونی که بالاخره به خودکشی ها میرسه، به خودسوزی ها هم میرسه و به فرار از خانواده میرسه.
دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدن از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلافات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر میشن، چی راههای حل برای مشکلشان وجود داره؟ باز هم استاد ضیاءالحق شمس.
اصلا ما از نظر روانی تعادل نداریم و این تعادل روانی هم بیشترین حدش بر اطفال و بر خانم ها متمرکز است. بیشترین افسردگی هایی که متاسفانه امروز در دواخانه ها و در شفاخانه ها به اساس دواهای مادی و جامد معالجه میکنن اصلا با اینها قابل معالجه نیست، بلکه در رفتارهای اجتماعی قابل معالجه هست، در باز کردن ذهنیت قابل معالجه است، در تغییر شرایط و هنجارها و ارزش های فرهنگی قابل معالجه هست.
با گفته بزرگان، دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشن. دکتر نورالله کوثر، عضو اکادمی علوم افغانستان و یکی از آگاهان در مسائل دین، از لحاظ شرعی بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد را ظلم و حق تلفی میدانه.
اسلام برای هر فرد حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مختلف را که در بخش‌های مختلف انسان به او نیاز داره در رده‌بندی اول و دوم و سوم برای انسان‌ها عطا فرموده. از جمله یکی از حقوق انسان حقوق مدنی تأهل یا ازدواج است و هر انسان حق ازدواج و حق انتخاب ازدواج را به رضایت خود داده، مگر این که کفاعت را رعایت نکنه دختر، در او صورت پدرش حق اعتراض را داره، نه حق رد انتخاب. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اذا اتاكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و ان لم تكن فتنه في الارض و فساد كبير. هرگاه کسی آمد اخلاق از رو دیانت از رو شما میپسندیدید، او را به ازدواج بتین، فرزندانتان را دو. اگه این کار نکنین فتنه بزرگ گیتی را میگیره. اسلامی ترتیب نداده که خواهر کلان اول بره باز دو بره، و ای تو یک وقت شو شاید و دخترم و انتخاب خود برای همیش از دست بده و همچنان همو امتیازات جوانی خود از دست بده، و این در حقیقت ظلم است که خانواده های کار کرده و گناه کبیره است.
اما هستن خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی به حقوق و آینده دخترانشان ارزش قائل هستند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل میکنند. فرهمند احمد زای فروشنده در گلبهار سنتر به گفته خودش عضو چنین یک خانواده است.
از ما همشیریم، چهار همشیریم، از مکتب بزرگتر است. تقریبا نینه دو همشیریم، یک جای شیرینی خوری شد، یک جای ازدواج شد، یک همشیریم بعدش ازدواج شد، و یک همشیری دیگه ما مینه سرحد ازدواج کردن است. پدر مادرم چی خورد باشه چی کلام باشه میگه خیر خورد باشه خوردم میتم، بعدش که پشت دختر ما بتیرم میتم. از ما فامیل ما حقوق دختر خود هیچ وقت زیر پای نکرده.
از قانون منع خشونت علیه زن چیزی میدانید؟
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد. ماده 27 قانون منع خشونت علیه زن. دوستان گرامی، گاه در برخی از خانواده ها حق تلفی ها در برابر دختران خانواده به حد میرسه که شماره از دختران اجازه نمیابند به دلخواه خود و در وقت معین ازدواج کنند. در نمایش نامی که براتون آماده کردیم، بشنوین که والدین در بعضی از خانواده ها بر به تاخیر انداختن ازدواج به موقع دخترشان چی دلیل دارن؟ یاسمین یارمل، صدیقه بشردوست و عبدالمنان حمیدی در این نمایش نامه نقش اجرا کردند.
روزه در چی چرت رفتی؟ به خیالم که باز طلبگارای نوریه جان آمده بودن چطور؟
آه اینمی پیش از پای تو رفتن. بیا بیشی پدر نوریه جان که یک چای داغ ایلدار دم کریم اموگه که بخو یک پیاله.
پر تو یک پیاله گک خیلی ببینی زن. خوه باز برشان چی گفتی؟
چی بگویم دیگه پدر نوریه جان، اونمو گپره که تو گفتی اونمو رو برشان گفتم. اول باید گفتم که بچه خود زن بتیم. آه دیگه ای که خوار کلان شو منوز در خانه مانده، دیگه ای که دخترها را اگه مشویی بتم بازی دست من کسو بکنه. خودم یک مریض آدم پای درد. اول باید که به خیر و به خوبی آرسم در خانه بیه که کارای بخیر خانه را کنه، بعد از او دخترها را بشوی میتم.
خوب کدی، اصل گپ خوامیست.
نام خدا پشتونی لگه کام زیاد خوازگارا میاین، کلشان هم خوب خوب آدم ها. مگم چی کنیم دیگه، نوبت اول از بیادر خوار کلانش است.
خو خوب زیم آو پر کردم بیا توم پر بکنه نو وقت میشه سره. چی میکنه نوریه سره ما هم نرداز که ترم کردی خیلی باز که ما هم سرت پرتم بیا.
آره سنیه دهی روزا زیاد میمونده رسیم چی گه پس؟ بخیالم که ازم میمونه اینا خانده است چطور؟
آه فاطمه دختر کاکا، مگم مادر بابی میگن که اول نوبت غفار لالای مسکرسی کنم، بعد از نوبت عایشه خورم است. نوبت من از دور است.
از عایشه که در خواستگارای تو زیاف است. حالا تا چی وقت را ماتل میکنه؟ همی کار مادر و پدر مام دقم کده. پشت مام خوب خوب خواستگارا میامد. مگم بابی و همگیشان عجب میدار. های های حالی از خواستگارا خبر است و نی از جونی و تازگی من. حالا لالایم صاحب زن و اولاد شده. خوارای مام کلشان عروسی کدن. مگم من تو خوار و زار ماندیم. ینگیم هم که خواهر میشه مرا خانه مانده گفته تا نمیته. در یک میمونی یا عروسی که مادر من ببینن میگن وی این دختر هنوز بشوی ندادی، سنش سالش کلار شده. این از اینمی خاطر دلم نمیشه که جای برم، دلم از همه چیز سیاه شده.
وی فاطمه دختر کاکا، ما هم یک دفعه متو نشم که باز پیش پای خور لالایم زنش شوم.
آه اینه مثل که من شدیم. حال مادرم و بابیم سرسفید شدن و بسیار پشیمان هستم. مگم چی فایده؟ خیر تو جگر کنی نکو، پدرم از امی گپ خبر است. گفت که میرم که تو پدر نوریه گپ میزنم که درست و سنجیده تصمیم بگیره و سرنوشت دخترش خراب و عقش تلف نکنه، که آخر نوریه هم برای این دی خود از آرقم و سرمان داره.
بحث ما برمیگرده به ای که مادران و پدران من عیس راهنما و مشوره دهنده با تجربه و مهربان بهتر است عمل نمایند، نه ای که خواست و سلیقه خود را بر دخترانشان تحمیل کنند که تباهی جبران ناپذیر یک عمر را بر اولادشان در پی داشته باشد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
میدانه تن و یکن برای این وطنه.
شوم تو